بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرت الطاهرین و اللعن الدائم على اعداء مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در هفتمین سال هستم از مباحث معاد. آخرین بحثی که در معاد مطرح می کنم بحث جهنم است. نگفته معلوم است که بحث هایی است که با طبع بزرگواران سازگار نیست، بنابراین مجبورم نکاتی رو عرض بکنم. یک، من قرار است راجع به دوزخ صحبت بکنم، قرار نیست آقایون رو به دوزخ ببرم. لذا با من موضع نگیرید که تو چرا سخت میگیری. من فقط قرار راجع به دوزخ چیکار کنم؟ صحبت. دو، اون صحبتی را هم که می کنم مبتنی بر روایات و آیات، سناریوی آلفرد هیچکاک نیست. اگه اعتراضی هست، خب در بد و خلقت که از آیان دعوتی نکردن در کمیسیون خلقت راجب جهنم نظرتون رو بپرسن. اگر توانستی دستتون رسید در قیامت به خدا بگید چرا. پس اون چرا که من دارم عرض میکنم بنا نیست که ببرمتون، خودتون میرید و میبینید. و اون چرا که میگویم سناریوی فیلم های ترسناک نیست. پیامبر و آل پیامبر فرمودن پیامبر کسی است که رحمتش بعد از رحمت خدا در نظام خلقت مطرح است. اگر ذات اقدس اله ارحم الراحمین است، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رحمتا للعالمین است. و وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین رحمت الله الواسع است. اون چرا که تو در زمینه رحمت میدانی من هم میدانم. یک، قبول دارم. دو، آرزوشو دارم. سه، اینا رو دارم میگم چون میدونم که تا آخر ماه مبارک رمضان هر از گاهی این حرفا مطرح خواهد شد که آقا چقدر من سخت نگرفتم، خدا و پیغمبر فرمودن. تا فرصتی هست فکری بکنید آقا جان، حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله نیست. حل مسئله یکی از جایگاهاش همین ماه مبارک رمضانه. منتها نکته مهم این است که آدم توهم حل نداشته باشه، نگه من حل کردم در حالی که توهم حل کردن مسئله رو داشته، واقعا مسئله رو حل کن. اگر خدا عنایت بکنه فردا یک روایت ناب از حضرت عیسی علیه السلام بخوانم که ببین این پیغمبر خدا در باب بهشت و جهنم چی میگه. آدمایی که ترس از جهنم دارن چه خصوصیتی دارن، آدمایی که مشتاق بهشتن چه خصوصیتایی دارن. وقت ببینیم ما هستیم جز این افراد یا نه. ندید بهتون میگم که نیستیم. بارها گفتم که این قانون خطاب است که من شما رو مورد خطاب قرار میدم، ولی این به این معنی نیست که علیاذ بالله مثلا من سلمان فارسی هستم و شما خدای نکرده. نه، همه هم مثل همین، چون همه هم تو همین من بیکرده زندگی میکنیم، خیلی تفاوت ها کم و بیشه خیلی. حالا اما عناوینی که خداوند در قرآن کریم با انبیا صحبت بیکنه سه عنوانه، با فرستادگانش. گاهی از این فرستادگانش تعبیر به انبیا میکند. سوره مبارکه اعراف آیه 94: و ما ارسلنا فی قریت من نبی. گاهی میگه این فرستادگان الهی نبی هستند. گاهی تعبیرش از این فرستادگان الهی رسوله. سوره مبارکه حدید آیه 25: و لقد ارسلنا رسولنا بل بینات. طایفه ای از اون فرستادگان رسولان خداوند هستند. انبیا یک صفت اختصاصی و یک عنوان اختصاصی دارند. فرستادگان الهی با یک عنوان اختصاصی دیگر نیز شناخته می شوند و اون واژه منذر. در سوره مبارکه رعد آیه 7: انما انت منذر ولکل قوم هاد. این است و جز این نیست که تو منذری. منذر یعنی هشدار دهنده، یعنی بیان خطر، یعنی حواستو جمع کن. اگر کل قرآن رو بگردی یک، تمام روایات رو بگردی دو، خداوند فرستادگانش را با عنوان مبشر به تنهایی یاد نکرده است که بگی شما مبشرید فقط، به هیچ وجه من الوجود نه یه آیه تو این زمینه داریم و نه یک روایت که با پیغمبر ما تو مبشری ایجاز بگو معلوم صفا کنه. هر وقت گفته که صفا بکنید حال بهتون داده، از اون طرف هم حالتون رو گرفته. یعنی هر وقت راجع به بشارت صحبت کرده انذار هم داشته. مبشرین و منذرین. اما منذر رو به تنهایی به عنوان صفت برای انبیا، عنوان برای انبیا چیکار کرده؟ اطلاق کرده. این حکایت از این معنا میکند که تعالیم انذاری بیش از تعالیم مبشری و بشارتی است و تکیه انبیا روی تعالیم انذاری باید بیشتر باشد. حالا نتیجه تعالیم بشارتی بهشت است، نتیجه تعالیم انذاری چیه؟ جهنم. بنابراین ثقل تعالیم جهنم. چرا؟ راجع به چرایی مطلب صحبت بکنیم. یه وقت نگی خدا کریمه، خدای منم هست با تمام صفات شناخته شده و ناشناختش، خدای ما هم هست. در سوره مبارکه بقره 213: بعث الله النبیین مبشرین و منذرین. مبعوث کرد، برانگیخت انبیا را با دو صفت، بشارت و انذار. لکنه بر این که در صفت انذار تأکید بیشتری وجود دارد. دلیلش که عنوان اختصاصی انبیا و فرستادگان الهی به منذر به تنهایی آمده ولی به مبشر به تنهایی نزل به روح الامین علی قلبک رحمتا للعالمین. قرآن رو جناب جبرئیل بر قلب تو فرد نازنین رحمتا للعالمین آورد، لتکون منل چیا؟ منذرین. تا تو هشدار بدی، تو هشدار بدی. ولقد ارسلنا فیهم منذرین، ما بین مردم کسانی را با صفت انذار. چرا؟ انسان ها علاوه بر این که از نظر خلقیات با هم متفاوتن، به حدی که اثری که در سر انگشت است در هیچ یک از این 7 میلیارد تکرار نشده، دی ان ای انسان ها در هر 7 میلیارد نفر منحصر به خودشه، چون یکی از عوامل اختصاصی پیدا کردن دی ان ای دیگه، از اون طریق است که میگن باباش کیه، مادرش کیه، یعنی نوع اختصاص. علاوه بر این که این میزان از اختلافات وجود دارد در خلقیات، انسان‌ها در خلقیات هم با هم متفاوتن، در روحیات، در مسائل روانی. مسائل روانی که میگن فکر نکنه مثلا راجع به خلو چلا صحبت میکنن. روانشناسا اثبات کردن که 2 بعد نامرئی در نهاد انسان وجود دارد، یکی روان خودآگاهی که روان ناخودآگاه، و اعمال انسان ها در واقع منبعث از روان خودآگاه و ناخودآگاه است. اونا که بیشتر میگن روان ناخودآگاه، اونا که بیشتر میگن روان ناخودآگاه، یعنی اصلا بخوام میگن در اختیار تو نیست، چون روان ناخودآگاه تو اصلا نمیدونی که چی است. تا حالا راجبش بحثایی دارم. نکته این است که انسان ها از روحیات هم با هم متفاوتن. من شاید بتونم بگم که 15 سال پیش که یک بحث خانواده داشتم، اونجا این نکته رو اشاره کردم. بسیاری از اختلافاتی که در سطح خانواده بین زن و شوهر مطرح است، اختلافات روحی روانی است. اصلا بحث اخلاقی نیست. تا شما بتوانید بحث را با اخلاق در خانواده حل بکنید، اصلا این نیست. مشکل اختلاف روحیات بین زن و مرده. مشکل دوم این است که این اختلاف نه بیان شده و نه کسی اطلاع داره، و همین دلیله که مشکل به قوت خودش باقیه ولو پیش کارشناس دینی برن. چون کارشناس دینی میخواد یک توصیه اخلاقی بکنه، در حالی که درمان توصیه اخلاقی نیست. و همین دلیله که امروز مشاوره ها بیشتر از کارشناسان دینی چیکار بکنن؟ چون سطح اختلافات بیشتر روحی روانیه تا بحث اخلاقی مطرح. حالا یک دو تاش اشاره کنم که یه خود با ما باشید، تئوری فقط حرف نزده باشید. مثلا خانوم بیاد بگه که حاج آقا، این شوهر ما به ما اطلاع نداره، من از صبح که از خواب بلند میشم بچه ها رو روانه مدرسه میکنم، خودش رو روانه اداره یا مثلا فرض کنید محل کار میکنم، خونه رو شسته و رفته و آماده میکنم، تمیز میکنم، که البته همه اینها لطفی از ناحیه زنان است. اگر پشت پرده هم نبودن میگفتم که باز لطفی از ناحیه نوظیفه اونها. بعد به هر صورت طبق دستور شرع خودم رو مهیا میکنم برای ورود همسرم، لیکن همسرم هیچ اعتنایی به من نداره، یا تلویزیون نگاه میکنه یا روزنامه. معلومه که مسئله مطرحه. وقتی تای مسئله رو میگی معلومه که مسئله مطرحه. دلیلش چیه؟ این مسئله نیست که باید فرض بفرمایید با توصیه اخلاقی حل بشه. نه، این مسئله یک اطلاع رسانی است. از نظر روحی خداوند زنها رو چند کاره در آن واحد خلق کرده و مردها رو در آن واحد یک کاره خلق کرده، به این معنا که زن این توانایی را دارد در این حالی که در مقابل تلویزیون نشسته تکرار سریال شب گذشته رو ببینه، بافتنیش رو هم میبافه، زنگ در رو هم مراقبه، با تلفن هم با مادرش داره صحبت میکنه، غذا رو هم که سر گاز گذاشته مراقبه. لذا زنگ بزنه به مادرش بگه صبر کن، بگه الان من برم غذا رو ببینم، و همه این کارا رو با هم میکنه، هیچ کدومش رو هم خراب نمیکنه. در حالی که مرد در آن واحد یک کاره خلق شده. اگه روزنامه میخونه، روزنامه داره میخونه، دیگه نمیتونه کار دیگه بکنه. اگه داره تلویزیون میبینه، داره تلویزیون میبینه، دیگه کاری نمیتونه بکنه. حالا زن آمده، مرد از اداره آمده، کیفش رو میگیره، اینم شروع کنه روزنامه خوندن. این مرد رو با خودش مقایسه میکنه که بابا من بافتنی میبافم، آشپزخونه رو مراقبم، بچه رو مراقبم، زنگ در رو مراقبم، تو یه روزنامه بخونی حرف نمیتونی گوش کنی؟ نه، نمیتونی گوش کنه. نه که نمیتواند، نمیخواهد، نمیتواند گوش بده، اصلا خدا اینو اونجوری خلق نکرده. برابر این، برای که رفع مشکل بشه باید یکی از دو تا کارو بکنی، یا با لطایف الهیه تلویزیون رو خاموش کنی، روزنامه رو از دستش بگیری، یا یه خود دندون رو جیگر بذاری، روزنامه‌اش که تموم شد شروع کنی باش با صحبت کردن. این کجاش توصیه اخلاقی داره؟ این یه شناسایی از طرف مقابلت. باید بدونی که بابا اون مرد تو زنی، فقط سر انگشتاتون نیست که با هم دیگه متفاوته، کل خلقیاتتون با هم دیگه متفاوت است. این تفاوت رو باید بشناسی تا بتونی اون اختلاف رو حل. این توصیه اخلاقی بردار نیست. یه مثال دیگه بزنم که دیگه حسابی تو ماه مبارک رمضان بدانی که هیچی نمیدانی. بگر آقا به زنت کادو بده، همین کادو دادن باید روحیه زنتو بشناسی. اگه نشناسی کادوی مناسب داده نمیشود. وقتی کادوی مناسب داده نشود، تشکر و قدردانی لازم هم نمیشود. انسان ها از نظر تمتع به سه قسم تقسیم میشن. یک، برخی از افراد لذت بهره برداری از لذتشون دیداری است، برخی شنیداری است، برخی بساوایی است، باید لمسش کنن. حالا اگر خانومی که شما گرفتید بساوایی باشه، شما کادو بدید از جنس شنیداری و دیداری، اون چون لذت نمیبره میگه تو قدر منو نمیدونی. شنیداری یعنی چی؟ یعنی یه عده خانوما هستند با یه قربونت برم، با یه فدات بشم راحت میشم. بشنوه، قربونت برم کجاییه؟ شد. یه عده از انسان‌ها هستن لذتشون به دیدنه، با یه شاخه گل هم چی میشن؟ راضی میشن. یه عده از انسان‌ها هستن بهره بردار، ایشون بساوایی است، باید لمسش کنن، اونا با یه روسری راضی میشن. حالا اگر روحیه عیال شما این باشد که بساوایی، شما شنیداری و دیداری بخوای ازش تشکر و قدردانی بکنی، میگه شوهرم به من اعتنا، چطور آقا داری اشتباه میدی؟ او باید لمس کند. تمام شد رفت. آقا تو میگی قربونت برم یه بخور تو سرت، نمیخوام قربونت برم، یه هله پوک بخر. نشده تو زندگی هم یه هله پوک بخر؟ ها چجوری میشه اینا رو تشخیص داد دیگه؟ بابا 30 سال 40 سال زندگی کردی، نفهمی طرف مقابلت کیه دیگه؟ و علل اسلامه دیگه، سلامه دیگه، بابا دیگه آیکیو کجا بخوایم مصرفش کنیم؟ ولی برخی ها تو الفاظشو پیداست، پای تلفن داره صحبت میکنه میگه ببین منو، این نشون میده که چیه؟ دیداریه. تلفن که هم دیگر نمیبینن، میگه ببین منو، نکته صحبتش اینه، دارن با هم دیگه رو در رو صحبت میکنن. وقتی رو در رو دارن با هم صحبت میکنن میگه گوش کن، یعنی کجایی شنی داریه. اینا فاکتورهاییست که در بحثهای روانشناسی بهش اشاره شده. البته بنده برای حل مشکل از او آدمایی نیستم که عقیدم این باشه که آدم سفره زندگیشو هر جای پهن کنه، دلیلی برای کار وجود نداره. اگه واقعا کارت به استخون خورد و کارت دست خارج شد، آدم باید بره مثلا فرض کنید پیش مشاور. آقا مشاورهایی که در حوزه روانشناسی هستن، خب باید آدم دقت بکنه که اونا خودشون دوچار معضل نباشن. اگه دوچار معضل باشه نمیتواند معضل شما رو چیکار بکنه؟ حل بکنه. این اختلاف در روحیات آقای چیزیز حتمی. خداوند ادعی را خلق کرده است تهدیدی، ادعی را هم خلق کرده است تشویقی. اگر بخواهی تشویقی ها رو تهدید کنی کار خراب میشه، تهدیدی ها رو بخوای تشویق بکنی چی میشه؟ کار خراب میشه. یه بچه ای هستش که اگه بخوای بهش بگی درس بخون، میگی بابا اگه درس بخونی معدلت 20 بشه یه دوچرخه برات میخرم، تشویقیه. اما یه بچه ای هم هست اگر بخوای وادارش کنی به یه کار، بگی اگه درس نخونی هم مدرسه میارمت بیرون میذارد آهنگری، این میشه چی؟ تهدیدی. میشهد انذار، میشهد چی؟ بشارت. با تشخیص بدی طرف مقابلت بشارتیست یا انذاریست. چون حکم قرآن کلیست، برخی از تعالیمش بشارتی و برخی از تعالیمش مبتنی بر انذاره. پس دوزخ جزء لاینفک تعالیم دینه، چون برخی از مردم چی هستن؟ تهدیدی هستن. بچه ایره که بهش بگی اگه درس نخونی میارمت بیرون، بخوای وادارش کنی به درس خوندن، بگی پسرم اگه درس بخونی میبرمت مثلا فرض کنید کیش، خب این کارایی نخواهد داشت، چون اصلا این روحیش روحیه بشارتی نیست. این سطح از اختلاف در روحیات در عالی ترین شخصیت های جهان خلقت هم هست. شاید شنیده باشید که وجود نازنین جناب عیسی علیه السلام شاد زیست و وجود نازنین جناب یحیی محزون زیست. از امیر علیه السلام علت اختلاف این دو رویه زندگی این دو پیغمبر خدا که از قضا پسرخاله یک دیگه هم هستن سوال شد که چطور یحیی و جناب عیسی؟ حضرت فرمودن اون چی که در یحیی غلبه پیدا کرده خوف است و اون چی که در عیسی غلبه کرده از رجا است. این اختلاف حتی در سطح انبیا هم وجود داره. بنابراین باید برخی از تعالی مبتنی بر ترسوندن باشد. ترسوندن هم ترسوندن واقعی است، نه به قول برخی از این روشنفکران متوهم که جهنم خدا لولوی سر خرمنه، وقتی تو بخوای به ترسون میگه لولو میاد. خدا نخواست شما رو به ترسونه. علاوه بر این که خواست شما رو بترسونه، اگر نترسیدی حتما جهنم رو ملاقات خواهی کرد. ولو شده به اندازه یه نصف روز، نصف روزش هم 25000 سال، خیلی کمه. پس نکته مهم، مبتنی بودن تعالیم دین بر بشارت و انذار به دلیل اختلاف در روحیات، این نکته ایست که باید دقت بشه. حالا بقیه مطالب رو فردا انشالله پیرامون بحث دوزخ به عنوان نکاتی بیان بکنم و بعد بریم. حالا ما این نکته رو هم بگیم و بحثم رو در اینجا فعلا تمام بکنیم تا فردا. اول اینکه بحث حضرت استادم سختی هاست، اما جهان بینی ما راجع به سختی ها مهمه. چرا در زندگی انسان ها سختی ها وجود دارد؟ چرا ما اگه خدای نکرده چه کردیم وارد جهنم میشیم؟ این سختی ها به خاطر چیه؟ آیا سختی ها به خاطر تشفی خاطره یا به خاطر تعالی انسان است؟ اگر خداوند اهل گناه را در جهنم میفرستد به خاطر که دلم خنک شد تو دنیا بودی، گفتم ما رمزون 18-19 ساعت روزه، سیگار نکش، روزه تو نخو، خوردی، حالا پدرت در برم دل خونکش اینه؟ یا این که نه، جهنم جایگاهی برای تعالی انسانه و اساسا سختی ها برای تعالی انسان است. اگر پروانه بخواهد از کرم حاصل بشود باید سختی پیله رو چیکار بکنه؟ تحمل بکنه. این سختی ها برای تعالیه. حالا ما این سختی ها رو چجوری تحمل بکنیم؟ فردا میگم. یه نکتهشو میگم و بحثم ادامه میدم. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الله و النار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. يا وجيها يا وجيها هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود ناظرین حضرت ابا محمد حسن ابن علی کریم اهل بیت و وجود ناظرین حضرت ابا عبدالله حسین ابن علی شفیع الامه. سلام.